ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 22 اسفند ماه سال 1392 برابر با 13 مارس 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحلیلی رادیو فردا به شما سلام میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی ما همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حمید فاطمی حاضر شده تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. آقای فاطمی،
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد ایران غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این گزارش به دلیل اتهامات و ادعاهای غیر حقوقی و غیر مستند فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. گزارش روز سه‌شنبه دبیرکل سازمان ملل در مورد ادامه نقض حقوق بشر در ایران واکنش شدید شماری از مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت. از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس گفت سازمان ملل دچار پوچی شده و علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی آیت الله خامنه ای بان کی‌مون را ابزار دست آمریکا خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا جهانشاهی مشهور به طلبه عدالتخواه سیرجانی و 14 طلبه عدالتخواه دیگر چهارشنبه شب در شهر قم بازداشت شدند. سایت انقلاب نیوز در این باره گزارش داده است که این افراد قصد داشتند در اعتراض به جریان مفاسد اقتصادی و اجرای عدالتخواهی در سطح جامعه روز پنجشنبه امروز از سمت حرم حضرت معصومه در قم تا مسجد جمکران در بیرون این شهر راهپیمایی کنند. علیرضا جهانشاهی طلبه سیرجانی در سالهای اخیر و آنگونه که خود میگوید در پاسخ به درخواست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره عدالت طلبی و مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال شده است. وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیت‌های خود را آغاز کرد و تاکنون چند بار بازداشت شده است. علیرضا جهانشاهی در حوزه‌های دیگری مانند مبارزه با آنچه بی‌حجابی و بدحجابی در جامعه نامیده نیز فعال است. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم و فعال سیاسی پس از گذراندن حدود 5 سال دوره محکومیت خود روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. آقای مؤمنی از سرشناس‌ترین فعالان جنبش دانشجویی ایران که در انتخابات 1388 از نامزدی مهدی کروبی حمایت کرده بود، حدود یک هفته پس از اعلام نتایج انتخابات مانند بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به روسیه هشدار داد که دستاندازی این کشور بر کریمه از راه‌های خلاف حقوق بین الملل بر منافع خود روسیه در بلند مدت تأثیراتی بسیار مخرب خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل روز پنجشنبه در سخنرانی در پارلمان آلمان گفت روسیه از شیوه‌های شکست خورده توسعه طلبانه قرن 19 و 20 استفاده می‌کند. خانم مرکل گفت ادامه سیاست‌های اخیر روسیه نه تنها موجب بی‌اعتمادی همسایگان روسیه و تغییر مناسبات اتحادیه اروپا با مسکو خواهد شد، بلکه از نظر اقتصادی و سیاسی لطمات بسیار سنگینی به منافع روسیه خواهد زد. سخنرانی آنگلا مرکل در آستانه نشست سران 28 کشور اتحادیه اروپا ایراد شد که قرار است هفته آینده برگزار شود و ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه روسیه در نظر گیرد. به گفته مقامات ترکیه در تظاهرات این کشور 2 نفر کشته شدند. یک جوان 22 ساله در درگیری میان هواداران و مخالفان حزب حاکم این کشور در استانبول کشته شد و یک مامور پلیس در شهری در شرق ترکیه در درگیری‌های خیابانی سکته کرد. مراسم ترحیم برکین الوان جوان 15 ساله‌ای که در اثر اصابت گاز اشک‌آور کشته شد، دیروز در شهرهای متعدد ترکیه به صحنه تظاهرات ضد دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما در ادامه مجله شامگاهی خواهیم دید دبیر این مجله جمشید زند چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی را برای ما تدارک دیدند. رئیس جمهور آمریکا فرمان وضعیت اضطراری در قبال ایران رو برای یک سال دیگر تمدید کرد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. انتقادهای تند برادران لاریجانی از دیدار کاترین اشتون با فعالان حقوق زنان در تهران.
اون کسانی که ناقضین حقوق بشر در ایران بودند شاهد بودند که خانم اشتون با قربانیانی که به دست اینها در ایران قربانی شده بودند در خاک ایران جلوی چشمشون ملاقات کردند.
چهار ایرانی برنده جایزه سازمان دیدبان حقوق بشر
به من اعلام کردن که من هم جزو برگزیدگان جایزه هلمن همت 2013 از طرف سازمان دیدبان حقوق بشر هستم.
هشدار مسئولان ایران درباره وضعیت منابع آبی کشور. گزارشی خواهید شنید در همین باره. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی .com رو هم خواهید شنید. برادران لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه در حملاتی همزمان از عملکرد وزارت خارجه دولت حسن روحانی در دیدار کاترین اشتون با چند تن از فعالان حقوق زنان در تهران به شدت انتقاد کردند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه ایران در سخنان جداگانه روز چهارشنبه وزارتخانه‌های خارجه و ارشاد دولت حسن روحانی و همچنین اتحادیه اروپا را مورد حملات شدیدی قرار دادند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی تندی خطاب به محمد جواد ظریف درباره سفر کاترین اشتون و دیدارش با تنی از زنان ایرانی هشدار داد و خطاب به وزارت ارشاد درباره چاپ کتب برخی نویسندگان به علی جنتی یادآوری کرد که فراموش نکند او در جمهوری اسلامی تنفس می‌کند. صادق لاریجانی در ادامه سخنانش با اشاره به دیدارهای انجام شده در سفر اخیر خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفت که دیدارهای به گفته او فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی قابل پذیرش نیست. اگرچه آقای لاریجانی اشاره‌ای به فرد یا گروهی که چنین دیدارهایی به گفته او برایش قابل پذیرش نیست نکرد. کاترین اشتون در حاشیه سفرش به تهران و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی دیداری هم با نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین مادر ستار بهشتی وبلاگ نویس درگذشته در زندان داشت. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل ایران و کاردار پیشین جمهوری اسلامی در استکهلم.
روند اتحادیه اروپا که خانم اشتون از طرف اتحادیه به ایران سفر کرده بود یک لیست بلند بالایی از ناقضین حقوق بشر رو در ایران اعلان کرده و یکی از برجسته ترین این ناقضین رو خود آقای صادق لاریجانی اعلان کرده رئیس قوه قضاییه. بنابراین واکنش هایی که انجام میشه در واقع این هستش که اون کسانی که ناقضین حقوق بشر در ایران بودن شاهد بودن که خانم اشتون با قربانیانی که به دست اینها در ایران قربانی شده بودند در خاک ایران جلوی چشمشون ملاقات کردند که ها اینجور جارو جنجال به پا کردند.
رئیس قوه قضاییه ایران درباره دیدارهای غیر رسمی خانم اشتون هشدار داد که اگر بناست چنین روندی ادامه یابد قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن هم بر عهده وزارت خارجه خواهد بود. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم دیدار کاترین اشتون با این چند زن ایرانی را زشت توصیف کرد و گفت اگر می‌خواستند ملاقاتی کنند باید طبق پروتکل از قبل به وزارت خارجه اطلاع می‌دادند. اینکه دزدانه ملاقات کنند دون شأن اروپایی هست. حسین علیزاده درباره این سخنان آقای علی لاریجانی میگوید
از نظر پروتکلی مطلقاً هیچ اشتباهی رخ نداده. چگونه ممکنه که 3 ماه پیش از این همین سفر انجام میشه و جارو جنجال اتفاق میفته؟ دوباره وزارت خارجه در هماهنگی با سران مملکت رو دیدید با مقامات عالی نظامیشون ملاقات کردش خانم اشتون و با علم بر این که در دستور کار ایشون همین بود در مصاحبه مطبوعاتی با آقای ظریف ایشون اعلان که من از طرف اتحادیه آمدم، بحث من فقط بحث هسته‌ای نیست و کلیه موضوعات رو با آقای ظریف صحبت کردیم من جمله حقوق بشر و جالب این که ایشون در همون مصاحبه مطبوعاتی اعلان کرد که من شب پیش با عده‌ای از زنان و بانوان ایرانی ملاقات کردم. یعنی چیز دزدانه‌ای نبوده که ایشون بخواد پنهانش بکنه. در واقع خانم اشنون بر اساس یه توافقی که با وزارت خارجه کرده بود برای طرح کلیه مباحثی که بین ایران و اتحادیه بود به این سفر مبادرت کرد، از جمله بحث تروریسم، از جمله مسئله عراق، افغانستان، مواد مخدر و من جمله بحث حقوق بشر. لذا هیچ گونه پروتکلی نقض نشده، همچنان که سفارتخانه های ایران در خارج از کشور همین رفتارها رو، همین ملاقات ها رو مکرر در مکرر دارند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام چنین دیدارهایی را مصیبت توصیف کرده و گفته در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند مگر کشور در و پیکر ندارد. این در حالی است که به گزارش پایگاه خبری تسنیم، مهرداد بذرپاش عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته است که انجام این دیدارها از مدت‌ها قبل در توافق دو جانبه‌ای در برنامه خانم اشنون گنجانده شده بود.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. شنونده مجله شانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:11 است و به وقت اروپای مرکزی 16:41. در ادامه شنونده تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هستیم.
اینکه 4 نفر 33,000 میلیارد تومان رو از مردم بگیرن، قرض بگیرن و پس ندن مهم نیست. اینکه در دوران آقای دانشجو در دانشگاه آزاد 3,000 میلیارد گم بشه اصلا مهم نیست. ولی اینکه یه مادر که بچه سالمش از در خونش گرفتن، که یه صفحه وبلاگ داشته، عکس بچه‌شو بغلش کرده، با خانم اشتون یه دیدار کرده، خیلی مهم. کل ستونای مملکت رو لرزونده. تمام مقامات از این لحظه مدام پشت بلندگوها و توی رسانه‌ها و تو روزنامه‌ها دارن راجع به این صحبت می‌کنن. خاطر اینکه تنها چیزی که میتونه ستونای مملکت رو بلرزونه یه مادر پیره که عکس بچه‌شو بغل کرده.
رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ خانم نرگس محمدی، مادر عزیز سردار ستار بهشتی، فتنه‌گرن که با خانم اشتون دیدار کردن. رئیس قوه قضاییه این عزیزان رو فتنه‌گر اعلام میکنه. نه، اینا فتنه‌گر نیستن، داغ دیده این نظام بیرحم و ظالمگر هستن که شما لاریجانی ها سرانش هستید. شما برادران لاریجانی باید به محاکمه و اعمال خود در برابر ملت جوابگو باشید. دیگه دست شما برای مردم و دنیا رو شده. خدا به دادتون برسه.
خانم اشتون در روز جهانی زن بهترین کاری که میتونستن انجام بدن این بودش که بدون حجاب وارد ایران بشن و یکی از حقوق حقه ما زنان ایرانی رو به رسمیت بشناسن.
نصب بنر در خیابان‌های تهران علیه خانم اشتون مهمان نوازی ایرانیان را زیر سوال می‌برد. ما از دولت تقاضای برخورد با این گونه اقدامات را داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با تاکید بر حل نشدن بحران میان ایران و آمریکا در نامه‌ای به کنگره آن کشور فرمان وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را 1 سال دیگر تمدید کرد. این فرمان نخستین بار در سال 1995 صادر شد و رؤسای جمهور آمریکا هر سال اون رو تمدید کردند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید واشنگتن منتشر شده اعلام کرد که گرچه گروه 5+1 و ایران به توافقی موقت در مذاکرات هسته‌ای دست یافتند، برخی اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و او این رویکردها را تهدیدی غیرعادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا می‌داند. باراک اوباما افسوده است که به همین دلیل فرمان وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران برای 1 سال دیگر تمدید می شود. این فرمان وضعیت ملی اضطراری نخستین بار در 15 مارس سال 1995 علیه ایران صادر شد. طبق قوانین آمریکا این فرمان یا باید در بازه زمانی 90 روزه پیش از پایان دوره‌اش تمدید شود و یا در غیر این صورت به طور خودکار منحل می شود. باراک اوباما در حالی درخواست تمدید این فرمان را صادر کرده است که در آبان ماه سال جاری نیز فرمان وضعیت اضطراری دیگری را درباره ایران تمدید کرد، فرمانی که نخستین بار در سال 1979 علیه ایران صادر شد. در بیانیه منتشر شده آقای اوباما با اشاره به حل نشدن بحران میان ایران و آمریکا در این حال تأکید کرده است که توافق هسته‌ای سوم آذر ماه میان ایران و گروه پنج به علاوه یک نخستین توافق میان طرفین در 10 ساله گذشته است. بر پایه توافق 6 ماهه هسته‌ای ایران متعهد به توقف بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای خود شده و گروه 5 به علاوه 1 نیز در مقابل قبول کرده است از شدت برخی از تحریم‌ها علیه ایران بکاهد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال به کنگره آن کشور بارها نسبت به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران هشدار داده و تأکید کرده است که تحریم‌های بیشتر علیه ایران به روند مذاکرات لطمه وارد می‌کند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت به وقت ایران 19:16 است. گزارش رو بشنوید از سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهور ایران به کشور عمان که روز پنجشنبه در حالی به پایان رسید که خبرگزاری دولتی عمان از امضای 3 قرارداد میان دو کشور از جمله صادرات گاز ایران به عمان خبر داد. درباره این قرارداد گازی بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
ایران و عمان بالاخره توانستند معامله گازی را که دو کشور از چند سال پیش در صدد انجام آن بودند در سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این کشور عربی به امضا برسانند. به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در روز چهارشنبه بر اساس این قرارداد ایران سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به عمان صادر خواهد کرد. این میزان گاز قرار است از خط لوله 350 کیلومتری از استان هرمزگان به بندر سوهر در عمان فرستاده شود. ایران که بنابر آخرین برآوردهای شرکت بین‌المللی نفت و گاز بریتیش پترولیوم دارای بیشترین میزان ذخایر گاز در جهان است، به گزارش خبرگزاری رویترز تحت تأثیر تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ایش از صادرات بخش عظیمی از این ذخایر گازی باز مانده است. این قرارداد گازی به گفته بیژن زنگنه مسیر ورود ایران به بازار خرده فروشی گاز نیز هست. حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب این سخنان وزیر نفت ایران را اینطور تعبیر می کند.
این به این معناست که ایران از طریق دولت عمان گاز خودش رو مستقیماً به مصرف کنندگان عمانی میرسونه. به همین خاطر نرخ این گاز هنوز تعیین نشده و سود و هزینه های اون بر اساس فروشی که در برابر مصرف کنندگان یعنی همون شهروندان عمانی صورت میگیره به دست میاد. این مدل رو اولین بار که ایران در رابطه با شهروندان کشور دیگه داره انجام میده و امیدواره که اینو خیلی گسترش بده.
در حالی که به گفته مسئولان عمانی و ایرانی تا 3 سال دیگر این پروژه به مرحله عملیاتی خواهد رسید، وزیر نفت ایران گفته است که این گاز میتواند هم در عمان عرضه شود و هم با بازاریابی شرکت مشترک ایرانی عمانی به کشورهای همسایه صادر شود. هرچند حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب این مسئله را امکان پذیر نمی داند.
این گفته وزیر نفت ما که امیدوار این پروژه را در کشورهای دیگه اجرا کنه بی اساسه، چون که همین پروژه‌ای که الان داره میره به طرف عمان به طرف کشور پاکستان میره و از یک انشعابش به سوی عمان میره. بنابراین در رابطه با پاکستان ایران قادر نیست مدل خرده فروشی را ایجاد کنه.
گاز صادراتی ایران به عمان که خطوط لوله‌هایش قرار است از خشکی و دریا عبور کند، از میدان گازی پارس جنوبی و از خط لوله مربوط به صادرات گاز به پاکستان منشعب خواهد شد.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید از قرارداد گازی ایران و عمان.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامک گیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
اگر تمایل دارید تحلیل ها و خبرهای بیشتری رو بخونید و بشنوید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همکنون وبسایت رادیو فردا تیتر یکون هست که کشور مالزی اعلام کرده هواپیمای گم شده پس از قطع ارتباط پروازیش رو ادامه نداده. در تیتر دوم وبسایت رادیو فردا میتونید خبر آزادی عبدالله مؤمنی رو بخونید که پس از 5 سال حبس از زندان آزاد شده. و در خبر سوم وبسایت رادیو فردا خبری است از خانم مرکل درباره پیامدهای بحران اوکراین که به روسیه هشدار داده. اما مسئولان ایران درباره وضعیت منابع آبی کشور هم هشدار دادند. قائم مقام وزیر نیرو منابع آبی 24 استان کشور رو در وضعیت قرمز دونسته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران میگوید وضعیت آبی کشور با توجه به دوره خشکسالی و کاهش میزان بارندگی ها از لحاظ منابع آب وضعیت مناسبی نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جهانگیر حبیبی روز پنج شنبه در استان بوشهر افزود با توجه به این محدودیت‌ها ضرورت دارد در مقوله مدیریت مصرف و حفاظت از منابع محدود آبی که اکنون در کشور وجود دارد، بیشترین همکاری‌ها از طرف مردم و مسئولان و متولیان امر صورت گیرد. و گفت روش‌های آبیاری باید تغییر کند و اقداماتی نیز برای مرمت و بازسازی در شبکه‌ها صورت گیرد تا از هدر رفت آب جلوگیری شود. در همین حال مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از کسب رتبه نخست آب و فاضلاب در رشد بودجه سال 93 سخن رانده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز در همایش مدیران ارشد صنعت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر ضرورت همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب با نهادهای مختلف، مجلس و به ویژه وزارت نیرو برای حل مشکلات، میزان رشد بودجه آب و فاضلاب برای سال 93 را در میان سایر شرکت‌ها بیشترین و در رتبه اول خوانده است. در این میان قائم مقام وزارت نیرو وضعیت آبی 24 استان از 31 استان کشور را قرمز و منابع آبیشان را دچار کاهش محسوس خوانده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ستار محمودی در همایش یاد شده گفت ظرفیت‌های مناسبی از جهت اقدامات فنی مهندسی برای مدیریت آبرسانی صورت گرفته، اما امروز نیاز است که اقدامات توسعه پایدار در خصوص ارزش آب و روند منابع آب سطحی صورت پذیرد. پیشتر وزیر نیرو گفت که اگر تمام اعتبارات عمرانی کشور هم به بخش آب اختصاص یابد، باز کم است. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید چیچیان گفته که بهترین راه این است که بخش خصوصی و دولت برای انتقال آب به شهرها و روستاها و شیرین کردن آب دریا و سدسازی مشارکت کنند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران، روز پنج شنبه با تاکید بر اهمیت مدیریت آب به ویژه منابع زیرزمینی، شرایط آب زیرزمینی در کشور را بسیار نامناسب خوانده است. وی همچنین گفت که به دلیل طولانی شدن مدت دوره خشکسالی و فقر منابع زیرزمینی، حجم آب‌های سطحی نیز کم شده است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
برخی خبرها حاکی از اونه که امسال در میان برندگان جایزه هلمن همت سازمان دیدبان حقوق بشر 4 ایرانی وجود داره. یکی از این برندگان علی‌اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر ایرانی است که از 3 سال پیش مجبور به ترک ایران شده و در حال حاضر در ترکیه به سر میبره. سال پیش هم جایزه هلمن همت از جمله به عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و هیلا صدیقی شاعر ایرانی تعلق گرفته بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
24 سال پیاپی است که سازمان دیدبان حقوق بشر در شهر نیویورک جایزه ویژه آزادی بیان خود را به نام هلمن همت به نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان اهدا می‌کند. اهل قلمان و صاحبان اندیشه‌ای که در یک فضای بسته و سرشار از رعب و وحشت حاکم بر کشورشان زندگی خصوصی و حرفه‌ای خود را به مخاطره می‌اندازند تا از آزادی ابراز اندیشه و بیان دفاع کنند. علی اصغر حقدار، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ایرانی در زمره این افراد است که یکی از جوایز هلمن همت در سال 2013 نصیبش شده. آقای حقدار 48 سال دارد و از اسفند ماه سال 89 به خاطر آنکه نامش در لیست مشترک دو وزارت اطلاعات و ارشاد به عنوان نویسنده برانداز و خواهان انقلاب رنگی قرار گرفته بود، به ناچار به ترک ایران پرداخت و در ترکیه درخواست پناهندگی خود را به مقامهای مسئول سازمان ملل تسلیم کرده. علی اصغر حقدار در گفتگو با رادیو فردا درباره فعالیت‌های قلمی خود و همچنین جایزه آزادی بیان هلمن همت اینطور گفته:
از 22 سال قبل من نویسندگی رو شروع کردم، به صورت حرفه‌ای کار کردم، از اولین مقالاتی که در نشریات داخل کشور منتشر کردم تا کتابایی که در رشته‌های تخصصی تاریخ اندیشه‌های سیاسی معاصر و تاریخ مشروطیت و رساله‌های خطی دوره مشروطیت من کار کردم، تا امروز 4 عنوان از من کتاب چاپ شده در ایران و موقعی هم که ایران بودم 8 کتاب من توقیف شده. همه کتابای من در زمینه‌های تاریخ مشروطیت، تاریخ روشنفکری و تاریخ اندیشه های سیاسی ایران. جایزه را معمولا با برآورد کارهایی که فرد مورد نظر انجام داده انتخاب میکنن و جایزه بهش تعلق میگیره. به من اعلام کردن که من هم جزو برگزیدگان جایزه هلمن همت 2013 از طرف سازمان دیدبان حقوق بشر هستم. بیشتر هدفم اینه که از این جایزه میشه استفاده کرد برای رساندن صدای کسایی که در زیر سانسور در زندان ها هستن و به ناحق حق آزادی زندگی کردن، حق انتخاب مذهب، حق بیان اندیشه و افکار و حق ابلاغ آزادانه اندیشه ها و افکار ازشون دریغ شده. و در ایران تا جایی که من اطلاع دارم به غیر من هم 3 نفر دیگه هم هستن که انتخاب شده.
علاوه بر آقای حقدار، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی، در 24 سال اخیر بیش از 700 نویسنده، شاعر و مدافع حقوق بشر از 90 کشور دنیا جایزه ویژه سازمان دیدبان حقوق بشر به نام هلمن همت نصیبشان شده. پیش از این هم احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، اسماعیل خویی، محمد صدیق کبودوند، تقی رحمانی، شهرام رفیع‌زاده، پروین اردلان و شماری دیگر از نویسندگان و مدافعان حقوق بشر از ایران به دریافت جایزه هلمن همت نائل شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اگر همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید، در ادامه مجله .com رو هم خواهید شنید درباره 25 سالگی وب.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در کنار من آنا کاویانی حاضر شده تا بشنویم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما فقط این وعده رو بدم که بعد از خبرها شنونده مجله هفتگی .com خواهید بوده از حامد پارسی. آنا
سپاسگزارم. عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر در مورد ایران غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این گزارش به دلیل اتهامات و ادعاهای به گفته سخنگوی وزارت خارجه غیر حقوقی و غیر مستند، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. گزارش روز سه‌شنبه دبیر کل سازمان ملل در مورد ادامه نقض حقوق بشر در ایران واکنش شدید شماری از مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا جهانشاهی، مشهور به طلبه عدالتخواه سیرجانی، و 14 طلبه عدالتخواه دیگر چهارشنبه شب در شهر قم بازداشت شدند. سایت انقلاب نیوز در این باره گزارش داده است که این افراد قصد داشتند در اعتراض به جریان مفاسد اقتصادی و اجرای عدالتخواهی در سطح جامعه روز پنج شنبه از سمت حرم حضرت معصومه در قم تا مسجد جمکران در بیرون این شهر راهپیمایی کنند. علیرضا جهانشاهی، طلبه سیرجانی، در سال‌های اخیر و آنگونه که خود می‌گوید در پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره عدالت طلبی و مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال شده است. عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و فعال سیاسی، پس از گذراندن حدود 5 سال دوره محکومیت خود روز پنج شنبه از زندان آزاد شد. آقای مومنی از سرشناس‌ترین فعالان جنبش دانشجویی ایران که در انتخابات 88 از کاندیداتوری مهدی کروبی حمایت کرده بود، حدود یک هفته پس از اعلام نتایج انتخابات همانند بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران بازداشت و روانه زندان شد. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به روسیه هشدار داد که دست اندازی این کشور بر کریمه از راه‌های خلاف حقوق بین الملل بر منافع خود روسیه در بلند مدت تأثیراتی بسیار مخرب خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل روز پنج شنبه در سخنرانی در پارلمان آلمان گفت روسیه از شیوه‌های شکست خورده توسعه طلبانه قرن 19 و 20 استفاده می‌کند. سخنرانی انگلا مرکل در آستانه نشست سران 28 کشور اتحادیه اروپا ایراد شد که راست هفته آینده برگزار شود و ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه روسیه در نظر گیرند. به گفته مقام‌های ترکیه، در تظاهرات این کشور 2 کشته شدند. یک جوان 22 ساله در درگیری میان هواداران و مخالفان حزب حاکم این کشور در استانبول کشته شد و یک مامور پلیس در شهری در شرق ترکیه در درگیری‌های خیابانی سکته کرد. مراسم ترحیم برکین الوان، جوان 15 ساله که در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور کشته شد، دیروز در شهرهای متعدد ترکیه به صحنه تظاهرات ضد دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شد. آقای اردوغان امروز مخالفانش را متهم کرد که با اقتشاش میخواهند در انتخابات پیروز شوند. در موج تازه اعتراضات خیابانی در ونزوئلا روز چهارشنبه 3 کشته شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان به گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش متوسل شد و تظاهر کنندگان با پرتاب سنگ و بطری‌های آتش‌زا پاسخ دادند. در اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا که اکنون بیش از یک ماه از آن می‌گذرد، تا به حال 24 نفر جان خود را از دست دادند. تظاهر کنندگان به گرانی، کمبود نیازمندی‌های ضروری، افزایش جرم و جنایت و بدتر شدن شرایط زندگی اعتراض دارند و خواهان کنارگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور چپگرای این کشور هستند. این اعتراضات از 4 فوریه 15 بهمن آغاز شد و همچنان ادامه دارد. و وزیر ترابری مالزی گزارشی را مبنی بر اینکه هواپیمای ناپدید شده مالزیایی چند ساعت در آسمان سرگردان بود تکذیب کرد. هواپیمای مالزیایی هنوز اطلاعات جدیدی درباره آن منتشر نشده است.
خیلی ممنون. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدیم. همچنان که وعده دادم، حامد پارسی در مجله هفتگی .com که پنجشنبه در همین ساعت پخش میشه، این بار به سراغ 25 سالگی وب رو رفته و اون رو مورد بررسی قرار داده. در این برنامه خواهیم دید در 25 سال گذشته مهمترین اتفاقی که در حوزه وب افتاده چه مسائلی بودن. شما در ادامه مجله شامگاهی شنونده این برنامه خواهید بود. من هم وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و به همراه امیر و هانا برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو میکنم.
دات کام، دریچه رادیویی
به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید. گشت و گذار رادیویی این هفته ما در برنامه دات کام بر 25 سالگی وب متمرکزه. اینکه از وب و فراز و فرودش چی میدونیم؟
تکنولوژی های امروز.
وقتی در 1989 تیم برنزلی طرح پیشنهادی راه اندازی وب رو به رئیس خودش در شرکت سرن ارائه کرد، تنها اجازه پیدا کرد که در حاشیه یکی از پروژه‌های تحت مدیریتش به اون بپردازه. رئیس آقای برنزلی در حاشیه طرح راه اندازی وب نوشته بود مبهم ولی جالب توجه.
خب وقتی آدم یه ایده اینطوری داره دست از سرت بر نمی‌داره، حتی اگه کسی طرحتون رو نخونه. البته راستش اون طرح منو خونده بود، بعد از اینکه درگذشت یادداشتش رو پیدا کردن. گوشه طرح من با مداد نوشته بود مبهم ولی هیجان انگیز. اما کلن سخت بود. توضیح اینکه وب قرار چطوری باشه واقعا سخت بود. الانم سخت توضیح دادن اینکه اون موقع این کار خیلی سختی بود.
این گفته‌ها رو تیم برنزلی در فوریه 2009 در سخنرانی به میزبانی تد تاکس عنوان کرد. سخنرانی که در اون آقای برنزلی به تشریح دیدگاه‌هاش در مورد آینده وب پرداخته. اما حالا که 25 سال از پدید آمدن وب گذشته، ما از وب و نقش اون در دنیای مجازی چی می‌دونیم؟ اغلب کاربران دنیای مجازی وب رو با اینترنت اشتباه می‌گیرن، در حالی که اینترنت چندین سال پیش از وب به وجود اومد. در این حال وب که در واقع پوسته‌ای کاربرپسند برای اینترنت، در گسترش کاربری اینترنت نقشی بی‌بدیل ایفا کرد. برای درک تفاوت وب و اینترنت بهتر به دنیای کامپیوتر پیش از ارائه سیستم عامل‌های چون ویندوز فکر کنیم. در اون زمان هر رخداد کامپیوتری باید در قالب یک فرمان درج می‌شد تا کامپیوتر اون رو بفهمه و اجرا کنه. شما برای خاموش کردن کامپیوترتون باید دستور پارک رو درج می‌کردید. اما سیستم عاملی مثل ویندوز یک رابطه گرافیکی بود که فرمان پارک رو در قالب کلیک بر کلید شاتداون اجرا می‌کرد. وب همین کار رو با اینترنت کرد و به این ترتیب اینترنت رو به میان کاربران عادی کشوند. اما وب تأثیرات مهم و غیر قابل اغمازی در زندگی انسان امروز گذاشته. از یک طرف وب رفته رفته به حافظه مصنوعی بشر تبدیل شده و به این ترتیب ما دیگه احساس نیاز نمی کنیم که چیزهای زیادی رو به خاطر بسپاریم، چرا که با استفاده از وب میتونیم همه چیز رو در همه وقت در اینترنت پیدا کنیم. از سوی دیگه این ویژگی وب باعث شده برخی گمان کنند بشر امروز هوشمندی کمتری داره، چرا که برای به یاد سپردن و تحلیل مسائل بیشتر به وب و اینترنت متکیه. در این حال وب باعث شده که کاربران دنیای مجازی کمتر بر خوندن تمرکز کنند و بیشتر به مرور چشمی مطالب بپردازند. زمانی که به طور متوسط هر کاربر برای مرور محتوای یک صفحه وب صرف می‌کنه کمتر از یک دقیقه است. دنیای وب بسیار بسیار گسترده است، به طوری که بر اساس تازه‌ترین برآوردها از بیش از 2,300,000,000 صفحه تشکیل شده.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما در 25 سالی که از ابداع وب گذشته، وب از چه گذرگاه‌هایی عبور کرده؟ در این بخش از برنامه به مرور مهمترین اتفاقات دنیای وب در ربع قرنی که از عمر اون گذشته می‌پردازیم.
مارس 1989.
تیم برنزلی ایده اولیه راه اندازی وب را ارائه کرد. این طرح مبتنی بر ایجاد ارتباط فرامتنی و امکان به اشتراک گذاری و به روز رسانی تحقیقات مرکز تحقیقاتی سرن بود.
1990.
نخستین سرور وب و نخستین وبسایت دنیا به وجود اومد. میزبان این وبسایت کامپیوتر تیم برنزلی بود و محتوای اون به تشریح برخی امکانات وب و نحوه استفاده از اون می‌پرداخت.
اوت 1991.
نخستین مرورگر اینترنتی وب موسوم به World Wide Web ارائه شد. این مرورگر که اندکی بعد نکسوس نام گرفت، از طریق گروه‌های خبری اینترنتی به عموم کاربران معرفی شد.
آوریل 1993.
شرکت تحقیقاتی سرن از حق مالکیت معنوی وب صرف نظر کرد و به این ترتیب راه برای گسترش وب بیش از پیش باز شد.
سپتامبر 1993.
مرورگر اینترنتی موزاییک برای ویندوز و مکینتاش عرضه شد که نخستین نسل از مرورگرهایی بود که امکان نمایش متن و تصویر رو در کنار هم داشتند.
1994
شرکت بیورلی هیلز اینترنت پروژه جیوسیتیز رو راه اندازی کرد که به کاربران امکان طراحی و بروزرسانی صفحات شخصی رو می داد.
مارس 1994
یاهو به عنوان مرجعی برای فهرست‌بندی و دسترسی به صفحه‌های مختلف وب بر اساس گروه‌ها و زیرگروه‌ها شکل گرفت.
آوریل 1994
کمتر از یک ماه پس از راه اندازی یاهو، وب کراولر به عنوان نخستین موتور جستجوی اینترنتی عرضه شد. این موتور جستجوی اولیه امکان جستجو در متن کامل 4000 صفحه وب از وبسایت‌های مختلف رو می‌دهد.
مارس 1995
ویکی ویکی وب به عنوان نخستین وبسایتی که به کاربران امکان مشارکت در تولید محتوا رو میداد متولد شد.
سپتامبر 1995
پیر امیدوار، ایرانی آمریکایی متولد فرانسه، ایبی رو برای خرید و فروش و حراج اینترنتی پایه‌گذاری کرد. یکی از نخستین اشیایی که در جریان یک حراج در ایبی به فروش رسید، یک نشانگر لیزری شکسته بود که $14.83 فروش رفت.
اکتبر 1995
آمازون خودش رو به عنوان بزرگترین عرضه کننده جهانی کتاب به کاربران معرفی کرد. آمازون در اون هنگام بیش از 1,000,000 عنوان کتاب به کاربران خودش عرضه میکرد.
1996
مایکروسافت نخستین نسل از مرورگرهای اینترنتی خودش موسوم به اینترنت اکسپلورر رو در قالب بسته مایکروسافت پلاس به کاربران عرضه کرد.
دسامبر 1996
شرکت مکرومدیا نسخه 1 نرم افزار مکرومدیا فلش رو عرضه کرد. نرم افزاری که بعدها در سال 2005 به تملک ادوبی در اومد و ادوبی فلش نام گرفت.
1997
یکی از نخستین نمونه‌های شبکه‌های اجتماعی با عنوان 6 درجه راه‌اندازی شد. شبکه‌ای که به کاربران امکان می‌داد صفحات شخصی بسازند و فهرست دوستان ایجاد کنند.
ژانویه 1998
نتسکیپ پروژه مرورگر متن‌باز موزیلا را کلید زد. پروژه‌ای که چند سال بعد به ارائه مرورگر اینترنتی فایرفاکس منجر شد.
سپتامبر 1998
گوگل پایه‌گذاری شد.
ژوئن 1999
نتستار به عنوان نخستین سایت دانلود موسیقی راه اندازی شد.
اوت 1999
بلاگر از نخستین وبسایت‌های خدمات دهنده وبلاگ راه اندازی شد.
ژانویه 2001
ویکی‌پدیا به عنوان فضایی برای تولید محتوا با مشارکت کاربران پایه‌گذاری شد.
آوریل 2003
اپل آیتیونز رو با هدف فروش اینترنتی موسیقی راه اندازی کرد.
آوریل 2005
نخستین فایل ویدئویی بر یوتیوب قرار گرفت. این ویدئوی 18 ثانیه‌ای که می ات زو نام داره هنوز روی یوتیوب هست و تا اینجا بیش از 13 میلیون بار دیده شده.
ژوئیه 2006
توییتر پایه‌گذاری شد.
سپتامبر 2006
فیسبوک که تا آن زمان به صورت محدود عضوگیری می‌کرد، درهای خودش رو به روی کاربران اینترنتی گشود.
ژوئن 2007
اپل با ابداع و عرضه آیفون برای نخستین بار تجربه گشت و گذار کامل اینترنتی رو به دنیای تلفن‌های هوشمند برد.
سپتامبر 2008
گوگل مرورگر اینترنتی کروم را عرضه کرد.
ژوئن 2013
ادوارد اسنودن با افشای اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های نظارتی سازمان امنیت ملی آمریکا به بحث‌ها در مورد امکان ناشناس ماندن در فضای وب دامن زد و در این حال نشون داد که پروتکل HTTPS هم اونچنان که از نامش برمیاد امن نیست. در پایان برنامه دیگه از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.